بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فرع سوم از فروعی که ذیل مسئله 48 مطرح شده است این است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر می فرمایند و یجزیه حج النائب مع بقاء العذر الى ان مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف اثنائه فضلا عن قبله. بحث درباره این است که بعد از آن که ثابت شد استناب بر شخصی که عاجز از انجام حج بالمباشره می باشد وجوب دارد، چنانچه مکلفی که مستطیع به استطاعت مالی و طریقی و بدنی هست اقدام به استنابه نموده و کسی را برای انجام حج به نیابت بگیرد و او عمل حج را به نیابت از این شخص انجام بدهد، آیا این حج مجزی از حجة الاسلامی که بر عهده مکلف بود می باشد یا مجزی نیست؟ عرض می کنیم همون طوری که فرمایش حضرت امام در متن تحریر و فرمایش سید یزدی در عروه حکایت دارد، در این خصوص سه صورت متصور می باشد. صورت اول این است که عذری که بر منوب عن عارض شده و باعث عجز او از انجام حج بالمباشره شده است، عذری مستوعب بوده و تا زمانی که شخص از دنیا می رود استمرار دارد. صورت دوم این است که این عذر تا اتمام عمل توسط نائب استمرار دارد و بعد از اتمام عمل و قبل از این که مرگ به سراغ این شخص بیاید مرتفع بشود. صورت سوم این است که این عذر بعد از ورود نائب در اعمال حج و قبل از پایان این اعمال مرتفع شده و از بین برود. صورت چهارم هم این است که حالا این صورت چون دیگه معلوم الحاله مطرح نشده، این صورت آخر، ولی زیاد نیازم به طرحش نداشتیم، ولی اشکال نداره چهار صورت بگید این صورت آخر اضافه بشه. صورت چهارم این است که عذر بعد از استنابه و قبل از ورود نائب در اعمال حج از بین برود. حکم صورت اخیر و چهارم کاملا واضح و روشن است و آن این است که چنانچه قبل از ورود در اعمال عجز مکلف از میان برود، عاجز نیست تا استنابه او مشروعیت پیدا کند، و اگر هم استنابه کرده است از زوال عذر و تمکن از مباشرت در عمل از اعتبار ساقط می شود. خب این حکمش مشخصه، نظام که ما گفتیم سه صورت، به دلیل اینکه حکم این صورت اصلا کاملا روشنه. کسی که خب حالا یک ماه به حج مونده، ده روز اصلا به ایام حج مونده، اون مرضی که مانع رفتنش بود مرتفع شد. خب دیگه خدمت شما عاجز نیست. موضوع استنابه و مشروعیت استنابه چی بود؟ عجز آقای مکلف از مباشرت در عمل بود و این آقا عاجز دیگه نیست. اگر عاجز نیست استنابه هم که کرده، استنابه بی مورد کرده، چون استنابه باید در زمان صورت بگیره که عنوان عاجز بر این شخص صادقه، لذا مبادرت به استنابه کرده نمیخواسته بکنه. این صورت چهارم کاملا تکلیفش روشنه. انما الکلام در حکم سه صورت دیگر است، اما صورت اول یعنی اونجایی که عذر مکلف تا پایان عمرش استمرار پیدا بکند، عرض می کنیم که بلا شک حجی که نائب از جانب او انجام داده است مجزی از حجت الاسلام بوده، ولذا لازم نیست از ترکه او مقداری مال جهت نیابت از جانب او در بعد از موت برای رفتن به حج گرفته بشود. دلیل آن این است که همون طوری که در مباحث مربوط به وجوب استنابه مطرح شد، عمل نائب نازل منزله عمل منوب عن قرار داده شده است. عمل نائب نازل منزله عمل منوب عن قرار داده شده است و این تنزیل به این معناست که تمام آثاری که مترتب بر عمل منوب عنه بالمباشره بود، مترتب بر عمل نائب می باشد. شکی نیست که از جمله آثار انجام این حج توسط به منوب عن بالمباشره سقوط عمل حج و وجوب آن است. لذا از آثار عمل نائب سقوط وجوب حج است، مگر این که دلیلی برخلاف آن اقامه شود. لذا اجزای عمل نائب در این صورتی که عجز و عذر تا پایان عمر منوب عن استمرار دارد، مما لا شبهت فیه است. اگر کسی بگوید روایاتی وجود دارد که اطلاق آنها اقتضا دارد عدم اجزا در ما نحن فیه را، و اون روایاتی است که دلالت دارن بر این که اگر کسی از دنیا برود و حجت الاسلام انجام ندهد و وصیت به اون هم نکند، لازم است بعد از مرگش عمل حج با هزینه از ترکه او از جانب او انجام بگیرد. از جمله این روایات صحیحه محمد ابن مسلم است که میگوید سوال کردم از امام ان رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوصى بها ايقضى عن، کسی مرده حجة الاسلام انجام نداده وصیت هم نکرده، آیا باید حتما از ترکش جدا کنه به عنوان دین؟ قال علیه السلام نعم. و در معتبره رفاعه می فرماید ان رجل یموت ولم یحج حجة الاسلام ولم یوصى بها ایقضى عنه؟ قال علیه السلام نعم. و در صحیحه حلبی میگوید و میفرماید امام یقضا عن الرجل حجة الاسلام من جمیع ماله. این روایات دلالت دارن بر اینکه اگر کسی در حال حیات حجت الاسلام را انجام نداده باشد و از دنیا برود، لازم است بعد از مرگ از جانب او قضا بشود. اطلاق این روایات دلالت دارد بر این که اگر شخص در حال حیاتش موفق به انجام حج نشود، چه کسی را به نیابت بگیرد تا حج از جانب او انجام دهد و چه کسی را در این خصوص نائب قرار نداده و حج به کلی انجام نگرفته باشد، در هر صورت یقضا عنه، باید از جانب او قضا شود و این دلالت بر عدم اجزا دارد. کسی ممکن این اشکال رو بکنه و کردنه که این روایت چی میگه؟ این روایت میفرمه لم یحج حجت الاسلام، لم یحج حجت الاسلام منصرف است به این که خودش انجام نداده باشد دیگه، حج انجام نداده باشد. بعدم فرمود یقضا، نفرمود یقضا اگر کسی را به نیابت نگرفته باشد که حج را برای خودش انجام بده، اینو که نفرمود که فرمود نه، لم یحج باید قضا بشه. حالا میخواد کسی را نائب قرار داده باشد تا حج را از جانب او انجام داده و یا چی؟ نخیر. عرض میکنیم پاسخ از این اشکال از بیاناتی که در بحث وجوب استنابه مطرح شد روشن میشود و پاسخ این است که از ادلهی که دلالت بر نه تنها جواز استنابه بلکه دلالت بر وجوب استنابه بر کسی داشت که عاجز از انجام حج است، مستفاد از اون روایات این بود که عمل نائب در هنگام عجز منوب عن از انجام عمل و عدم تمکن منوب عن از انجام عمل بالمباشره نازل منزله خود عمل منوب عن هست و این تنزیل دلالت داشت بر این که فرقی نمی کند که مکلف عمل حج را بالمباشره و در حال تمکن انجام بدهد یا بالواسطه در حال عدم تمکن انجام بدهد. و اساسا عرض کردیم مستفاده از ادله داله بر مشروعیت حج به زمیمه ادله داله بر وجوب استنابه آن است که یک وجوب واحد متوجه مکلف است که متعلق این وجوب واحد عبارت است از تحقق بخشیدن عمل حج در خارج توسط آقای مکلف. نهایتاً ایجاد عمل حج دو فرد دارد: یک، ایجاد بالمباشره، دو، ایجاد بالواسطه. و شارع مقدس ایجاد بالمباشره را مجزی از امر به حج در حالت اختیار و تمکن قرار داده است، و ایجاد این عمل حج بالواسطه را مجزی از همون امر واقعی در حالت تعذر قرار داده است. لذا عمل محقق توسط نائب عمل ظاهری نیست، بلکه عمل واقعیه. چیه؟ عنوانش اینه که ثانویه. عمل واقعیه ثانویست. ببینید، دقت بفرمایید. اصلا کلن در بحث تیمم هم همین طوره. این که شارع مقدس در آیه شریفه میفرماید باید وضو بگیرید، اگر آب پیدا نکردید فتیممو، این تیمم مصداق طهارته. یعنی در واقع خطاب شارع مقدس به این است که لا صلاة الا بطهارت، باید با طهارت باشید. نهایتا طهارت افرادی داره، یه طهارت تیممی داریم ترابی و یک طهارت مائیه داریم. اینطور نیست که طهارت ترابیه بدل از طهارت مائیه باشه. بعضی قائل بدلیت هستن، اینو ما هم در فقه توضیح دادیم و تحلیل کردیم، دیگران هم گفتن که نه، بدلیت معنا نداره که ما بگیم اینا در طول هم. آقا بدل بودن به معنی این در طول هم دگن، یعنی این در ردیف اول، این در ردیف دوم. نه، اینها تیمم بدل از وضو نیست. لذا اونایی گفتن تیمم بدل از وضو، میگن که قصد بدلیت چی باید بشه، ولی علی تحقیق اصلا تیمم بدل از وضو نیست. نه، تیمم یکی از افراد طهارت است که در حالت عدم وجدان ما میشه فرض طهارت، کما این که عند وجدان ما وضو و طهارت ترابیه مصداق طهارت بود، فرد طهارت بود. در ماننفی هم همین طوره. در ماننفی ادله ای که دلالت دارد بر وجوب حج، یه وجوب رو بیشتر دلالت نداره، که در جلسات قبل توضیح دادیم دو تا وجوب نداریم اینجا، نه یه وجوب داریم، یک وجوب واحد بیشتر نداریم. نهایتا این وجوب واحد متعلقش عبارت است از اتیان به حج. اتیان به حج افرادی دارد که به اختلاف حالات مکلف مختلف می شود این افراد. اگر حالت عدم عجز باشد، اتیان به حج بالمباشره فردشه. اگر حالت عجز باشد، اتیان به حج بالواسطه فردش است. کما این که اگر فرد عاجز نباشد بتواند قیام داشته باشد، اتیان به صلات فردش چیه؟ قائمنه. اگر عاجز از قیام بود، فرد صلات چیه؟ صلات جالسانه. اینها حالات مختلف مکلف است که در هر حالتی این عمل به یک کیفیت فرد اون چی؟ متعلق قرار میگیرد. اینا در طول همدیگه چی نیستن. خب در ماننفی همینطوره. در ماننفی این روایت چی فرمود؟ این روایت فرمود اگر حج انجام نداد، لم یحج حجت الاسلام، اینه دیگه. در اینجا کسی که تمام عمر عذر دارد، عاجز از انجام عمل بالمباشره می باشد و اقدام به استنابه می کند و نائب از جانب او این عمل را انجام می دهد، به این کس نمیگن لم یحج حجت الاسلام، مگر یه حج حجت الاسلام حج انجام داده، نهایتا نحوه انجام چیه؟ بالواسطه است، بالمباشره نیست، که وظیفه او در این حالت از چیزی جز همین نبوده است. لذا این روایات سگانه‌ای که ما مطرح کردیم به عنوان شبهه اساسا شامل مانعنفی نمی شود. بحثی که باز در ادامه همین صورت اولا مطرح می شود این است که آیا در این صورت و حکم به اجزا تفاوتی بین کسی که حج بر عهده او مستقر شده بود و نائب گرفته است و کسی که حج بر عهده او مستقر نشده و نائب گرفته است وجود دارد یا هیچ تفاوتی در این خصوص بین این دو وجود ندارد؟ آقا دفترشو گذاشته کنار، یعنی این که آقا بگیم نمی نویسن. آره چیکار چی میگن آقا؟ به اندازه دیگه گفته شد. بله آقای بود درس ما میومد یه سید بزرگوار بود ماشاءالله قیافش هم بد نبود، یعنی منظور از نظر ظاهر علمای نبود نست، خیلی ماشاءالله بزرگ بود. حالا فروه هم می اومد درس یه رو به آخرم می اومد، هر روزم یه رو به آخر جوری بود، خب جلب توجه هم می کرد دیگه همه یه رو به آخر منتظر بودن بیاد. یه روز ما در همین مسیر که داشتیم رفتیم، خب اومد جلو ما اینا، گفتم سیدنا آخر این چه نوع درس آمدنیست چرا آخر کلاس؟ گفت استاد این درس شما چیز به درد بخورش همون یه رو به آخره، بقیهش دیگه به درد نمیخوره. بعد گفت که من قبل از درس شما دو درس دیگه می ساعت میرم. گفتم چطور؟ گفت یه درس و رو به اولش میرم، چون هر چی داره در همون یه رو به آخره، بقیهش دیگه به درد نمیخوره. یه درس و وسطش میرم، رو به وسط میرم، اون هرچی داره همون رو به وسطه، اول و آخرش به درد نمیخوره، درس شما آخرش به درد میخوره. من بهشون گفتم، گفتم خب حالا این که میفرمایید شما درس ما از اولش یه بار اومده ای اصلا؟ گفت نه. گفتم که او درسای دیگه رو مثلا اون اولی رو که میرفتی یه بار برای یه بار شده تا آخرش رو استده ای؟ گفت نه. گفتم اون وسطیر مثلا یه بار شده اول و آخرش هم وایستی؟ گفت نه. گفتم پس چطور از کجا فهمیدی که اینا بقیهش به درد نمیخوره؟ از کجا؟ من گفت اون من میفهمم دیگه، خودم درک میکنم که چطوری ده. خب خسته میشن افراد دیگه، دفتر رو که میبندن یعنی بس. والحمدلله رب العالمین.